تلفن همراه شما رادیوی شماست. تنها با نصب اپلیکیشن رادیو از iranseda.ir به همین راحتی.
هر کجای ایران عزیز که هستین و صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید، امیدوارم که برنامه ها تا این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه. با اعلام ساعت 23:30 دعوت میکنم با برنامه سفرنامه خانی همراه باشین، کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی، تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خانی،
به نام خدا. سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، حسین امینی هستم، جهانگردی میکنم با دو چرخه. شب گذشته بخشی از سفرنامه من به نپال رو شنیدین، امشب با من همراه باشین تا بقیه سفرنامه رو بشنوید. ممنون. متشکرم. من از خاطره این روز که میخوام بگم، میخوام برگردیم به همون روز و اون مدلی درکش کنیم. امروز کمی ضعیف هستم و مریض، خیلی کم تونستم رکاب بزنم. برخلاف وضعیت جسمی، وضعیت روحی خوبی دارم. میدونم که بهترین اتفاقا زمانی خودشون نشون میده که حالم خوب باشه، یعنی مثل دعا و جادو نیست، بلکه یه معجزه است وقتی حالم خوب باشه که زیادی با مردم میگویم و میخندم و به جاهای محلی میتونم سر بزنم. خب واقعیتش لبخند کلید ارتباطات و جوش گرفتن با مردمان محلیه. آفتاب غروب کرد و من به جایی رسیدم که هوا رو به گوری و میشی میره و نقشه که نگاه میکنم هیچ خبری از وجود شهر و یا هتلی و تا 20 کیلومتری بهم نمیده. و با این وضعیت که من دارم فکر میکنم، یه خورده سرما هم خوردم، ضعیفم هستم، نمیتونم بیشتر از 1.5 ساعت که طول میکشه رو من رکاب بزنم و میخوام اولین روستا هر کجا که باشه بتونم چادر بزنم و شب رو سر کنم. در مقابل جاده که یه کلبه رو دیدم، دو تا کلبه پشت سر هم گلی هستن و سقفش هم شیروانیه با کاه و علفای برنج مرتب منظم چیده شده. سری روی ترمز میزنم و این خانه ها کامل منو به تو میکشه. داخل خونه ها که نگاه میکنم یه چیشه اجاق گرمی و میبینم که یه آقایی اونورش نشسته داره یه غذایی چیزی میپزه و این اجاق هیزومی که یه دنیا خودش انرژی داره قطعا یه غذایی پر از عشق میتونه واسه این خانواده برمقام بیاره. و جلوتر از اون یه آقایی که روی ایوان نشسته من دستامو جلوی سینم میبرم و بهش یه نماسته میگم. نماسته به زبان خودشون یعنی سلام و با احترام، البته با صمیم قلب. ازش میخوام که ازش عکس بگیرم و با اشاره و نشان دادن دوربین ازش که اجازه میگیرم جواب رو با لبخندی شیرین و پاک مثبت میبینم. هیچ حرکتی از خودش نشون نمیده، همونطور که به تیرک تکه داده منتظر میمونه تا عکسام تموم بشه. تو این لحظه سریم به صحنه اضافه میشه. دو سه دقیقه از گذشتن این که من اینجا هستم و عکاسی میکنم، یه پسر 26 ساله‌ای که بهش 20 ساله میخوره و انگلیسی رو خوب بلده بهم سلام میگه. اینجا دیگه گل از لپم میشکفه و ازش خواستم که بهم جای چادر نشون بده، ولی خودش بهم قبل اینکه چادر بخواد جای چادر بگه میگه بیا خونه ما، ولی فقط باید خودتون غذای خودتون رو داشته باشین. من هم که با وجود اینکه میدونم غذای توی خورجینای دوچرخه ندارم و از این نظرم که خیلی هم خوشحالم که زندگیشون رو برای این شبم که شده از نزدیک تجربه کنم، من قبول میکنم که برم خونهشون. و البته خونه پدریشه، که خونه خودشم که پشت خونه همون خونه پدریشه و همون کلبه های چوبی که با خشت مال اینا رو ساختن، میرسیم بهشون. با وجود این که پیتر در همان گفتگوی اول بهم گفته بود غذایی در کار نیست، میبینم مامانش در تاکوپوی پخت غذاست. تو همون لحظه بعد اینکه غذا رو میپزه ما رو دعوت میکنه به آشپزخونه که خودش بخشی از فرهنگ و دیدن مردمان عادی نپاله. یه آشپزخونه کاهگلی که دیواراش چوبی کاهگل شده، یه اتاق دو در دو واسه پخت و پز غذاست، یه اتاق دو در دو دیگه هم که وسطش یه تیغه خشتی باز اینو جدا کرده که حالت در بودن رو تو معماری تداعی کنه، این هم واسه نشستن و خوردن غذاست. غذا الان دیگه آماده است. پیتر بشقاب برنج رو که دستش گرفته طرف من میاد و همون لحظه نمیدونم چه اتفاقی افتاد پای پیتر پیچ خورد و کل غذا برگشت خورد رو زمین. خوشبختانه دوستان غذای دیگه هم داشتن و آوردن، یه غذای محلی که خودشون معمولا روزانه دو بار این غذا رو میخورن، دالبات یا دالبات تاکاری، همون برنج و دال و یه سبزیجات دیگه کنارش میپزن و یه پیکلی هم دارن ترشی ماننده که خیلی هم تند هست، با فلفل قرمز تندش میکنن، اینم در کنار غذا هست، اینم میارن. و این بهترین و خوشمزه ترین غذایی که من تو اون نپال و هندی که غذاشون خیلی شبیه هم هستن من خوردم این بود. نمیدونم برمیگرده به این که مادرها همیشه غذا رو با عشق میپزن یا به چی، ولی واقعا واسه من یک تو اون فضایی که ایجاد شده بود یک غذای بی‌نظیری بود و ممکنه مربوط به اون فضا هم باشه. و همه اینها رو که گفتم دست به دست هم داد، این فضایی که خونه داشت، محیطشون داشت، بچه‌های روستایی که داشت، غذایی که واسه من آماده کردن، همه اینا یه خاطره شد واسه من که نمیتونم به این راحتی ها فراموشش کنم و خواستم با این خاطره شما رو هم شریک این لحظات زیبا کنم. ممنون که تا این لحظه با من همراه بودین. برای شنیدن ادامه سفرنامه فردا شب را هم با من همراه باشید. خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
بگو که که میگذی من از بیراه رفتم که تو دستم بگیری کنون که تو بکردم بگو که میگذی
ارادتمند همه شما خوبان و فرهنگ دوستان هستیم اینجا رادیو فرهنگ دوستان از پخش در محضر شما هستیم در ادامه دعوت میکنم با برنامه رؤیای کاغذی همراه باشیم این کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ در ادامه هم چهار باغ رو خواهیم داشت و ما منتظر تماسهای شما هستیم
نغمه‌های دست نوشته و رویاهای ننوشته پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط همچون رویا در
رویای کاغذی
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. همراهان رادیو فرهنگ، سلام. در برنامه امشب، کتاب خانه لیلا نوشته زلفا لیوانلی، ترجمه محمد امین سیفی اعلا را با هم ورق می‌زنیم. انتشارات ناصرالدین این کتاب را منتشر کرده. خانه لیلا یک داستان ترکیه‌ای است. در پشت جلد کتاب آمده نیاز آدمی به سکونت و احتیاج مبرم او به سرپناه راهگشای تراژدی‌های بسیاری در طول تاریخ شده، مثل آنی که در این رمان آمده است. شین‌ها اساس جمع شده در باغ را قاپیدند و به خانه‌هایشان روی تپه بردند. مورچه‌های فعالی را تداعی می‌کردند که بدون احساس خستگی بار بلانه می‌برند. یکی از آنها یک لگن دستشویی منقش به دست گرفته بود، دیگری یک سرشیر و آن دیگری یک سجاده. شمدان‌های دیواری شکسته، چراغ‌خواب‌ها، منقل‌ها، قهوه‌جوش‌ها و صدها اساس مشابه دیگر با تلاشی خاموش به بالا حمل می شد. دقیقاً نمی‌دانستند که با این اساس چه خواهند کرد، اما باز هم به خانه بردنشان خوب بود، مگر می‌توانست بد باشد؟ اینها اساس عمارتی بودند که آن همه سال به آن خدمت کرده بودند. قدیم‌ها پاشا ولی نعمت اهل محله بود. فلاکت هایی که بر سر این خانواده بد اقبال آمده بود، آنها را هم متأثر کرده بود. صالح بیگین ها هم که امارت ساحلی را خریده بودند، آدم های محترمی بودند. اما مثل سلاله پاشا اصیل نبودند. آنها تجارت می کردند. صالح بیگ که مرد ریزه میزه سربزیری بود، مغازه هایی داشت. صالح بیگ از نخستین مسلمان هایی بود که در منطقه‌ای که از قدیم در کنترل یونانی تبارها، یهودی ها و خارجی ها بود، دکان باز کرد. با هم قطعه دایره زندگی از آثار تینا گو را میشنویم. صالح بیگ علاوه بر اینکه آدم خوبی بود، مرد فروتنی هم بود. خانومش و بچه هایش هم مثل خودش بودند. از آنهایی که گفته می شود تربیت آناتولی دارند یا آب شرق چشیدند. این خانواده با کوهنشین ها همیشه خوب تا می کردند. در احترام به لیلا خانم، تنها یادگار خانواده پاشا هم که در مشتملات گوشه باغ می نشست، کوتاهی نکردند. او را به نهار و شام دعوت می کردند. پیش خدمت ها خانم بزرگ خطابش می کردند و مثل پروانه دورش می چرخیدند. کوهنشین ها هم خیلی راحت با این خانواده جدید انس گرفتند. اما بعد از آن که صالح بیگ در اثر حمله قلبی درگذشت، خانوادهش امارت ساحلی را به فروش گذاشت و این گونه ماجرای بیگ آغاز شد. در برنامه امشب رویای کاغذی، بخشهایی از کتاب خانه لیلا نوشته زولف لیوانلی و ترجمه محمد امین سیفی اعلا را با هم ورق می‌زنیم. اولین کاری که زن و شوهر جوان کردند، اخراج خانم بزرگ از خانه‌اش بود و دومی لخت و عور کردن امارت ظرف یکی دو روز. اساسیه‌ای که از نظر آنها گران قیمت بود در خانه می‌ماند و چیزهایی که آشغال به نظرشان می‌آمد دور ریخته می‌شد. کوهنشین ها یکی دو روز اول این مالکان جدید بی تربیت را بیگانه شمردند، اما آدم در زندگی به همه چیز عادت می کند. معلوم بود که خیلی ثروتمند بودند. در آینده لابد توی باغ ضیافت های صدها نفری می دادند و از قصاب گوشت و از میوه فروش میوه می خریدند. شاید هم به جوانهای محله به عنوان راننده، نگهبان یا گارسون کار می دادند. به خانم بزرگ از ته دل احساس نزدیکی می کردند. رانده شدن او از خانهش به آنها خیلی برخورده بود. اما معلوم بود که دیگر نظم نوعی در آنجا حاکم شده بود. به ویژه زمانی که شنیدن قرار است عتیقه ها را به آنها بدهند، ورق برگشت. با ارباب های جدید تفاهم برقرار شده بود. در بازدید قوای اشغالگر از امارت ساحلی سروان بنت معروف هم حاضر بود. یک افسر انگلیسی دیگر نیز آنجا بود، صدفان رابرت ویتاکر، کسی که مقدر بود هم در سرنوشت امارت ساحلی و هم در زندگی خانواده عبدالله اونی پاشا نقش مهمی بازی کند. در برنامه امشب رویای کاغذی بخش‌هایی از کتاب خانه لیلا نوشته زولفا لیوانلی و ترجمه محمد امین سیفی اعلا را با هم ورق زدیم. سپاس از همراهی شبانه شما. خداحافظ.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
زندگی خوب و بد شیرینه، هر کسی یه جور اونو میبینه. یه چرخ هست دایره ی زندگی، بالم خم میگذره به سادگی. از همون شروع رویا تو پیدا کن، دیروز تو انگیزه ی فردا کن. تغییر هر لحظه ی تقدیره، دایره ی زندگی پیش میره. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن. هرکی باید روبروشه با مسیری که پیش روشه. میبافه کلاف تو زندگی میسازی، دنیا تو به سادگی میگذره. تکرار این لحظه های میشه سر نوشت آدم ها. باز دوباره شروع کن، خودتو با دو